أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الآن إلى يوم الدين. فرمودن که یکی از مقولات نسبی که عین عبارت است از هیئت ذل میشه برای یک جسم در اثر نسبت و ارتباطی که با مکان پیدا میکنه. خب حالا مکان چیست؟ فرمودن درباره حقیقت مکان پنج قول. قول اول این بود که مکان همون ماده جسمه. قول دوم مقابلش گفت صورت جسمه. قول سوم و چهارم این بود که میگفتن سطح مکان یه سطحیه، منتها در قول سوم میگفت سطحی از یک جسمی که اون سطح با متمکن ملاقات داره، تماس داره. حالا خواه این سطح حاوی باشه خواه محوی. قول چهارم میگفت نه، سطحی از یک جسمی که حاوی متمکنه، سطح باطن جسم حاوی که مماس است با سطح ظاهر جسم محوی. و بالاخره قول پنجم هم این بود که مکان عبارت است از یک بعد مجرد که به اندازه جسم و جسم اون رو پر کرده. فرمودن قول به این که مکان عبارت است از هیولا یا صورت که مردوده، قول به این که مکان هیولاست مردود بود به دو وجه، و قول به این که مکان همون صورته به یک وجه. وقتی اون دوتا قول باطل شد، می‌فرمایند که اونی که قابل اعتماده همین قول‌های باقی مونده است. یا باید قائل بشیم به این که مکان همون سطحه، و یا باید قائل بشیم مکان عبارت است از اون بعد مجرد. منتها بفرمایند قول به سطح، حالا هر کدومش باشه، چه قول سوم و چه قول چهارم، یه مشکلی داره. و اون این که اگر کسی مکان رو عبارت بدونه از سطحی که مماس است با متمکن، حالا خواه این سطح حاوی باشه و خواه محوی، و یا اینکه نه بگیم نه سطح حاوی، این اشکال برش پیش میاد که لازمش اینه که شیئی در عین اینکه ساکن است متحرک باشه در مکان، در عین اینکه تکانی نخورده ساکن است به ضروره باید حرکت مکانی داشته باشه. چطور؟ فرمان اگر شما فرض کنید پرندهی در هوا خودش رو نگه داشته به طوری که او از اون جایی که هست تکان نمیخوره، یا یه چیزی رو نصب کردن روی پایه یا با یه نخی با یه وسیله یا با نیروی جاذبه در فضا نگه داشتن، و حالا داره هوا جریان باد داره میاد. وقتی هوا جریان داره و باد میاد، خب اول بیایم حساب بکنیم مکان این جسم معلق در فضا چیه. قول به سطح میگفت اون سطحی از هوا که مماس است با این جسم، مکانشه سطحی از یک جسم که مماس است با متمکن. هم قول سوم میگه سطحی از هوا که مماس است با این جسم، یعنی اون سطح درونی هوا که مماس است با سطح بیرونی جسم. هم قول چهارم این رو میگه. خب حالا مکان این جسم اون سطحی از هواست، سطح درونی هوا. خب اگه هوا تغییر میکنه اون سطح چیه؟ به ضرور تغییر میکنه، برای اینکه اگر هوا مرتب در جریانه و داره باد میاد، سطح قائم به حجم و حجم قائم به جسم طبیعیه، اگه جسم طبیعی که جوهر تغییر کرد، اعراضش که حجم و سطحش باشه به ضرورت تغییر میکنه. پس این سطح مرتب در حال تغییره. خب سطح در حال تغییره، سطح همون مکانه. پس این شی مکانش مرتب داره تغییر میکنه. مکانش تغییر میکنه، حرکت مکانی مگه غیر اینه؟ حرکت مکانی یعنی یه شیء مکانش تغییر کنه، در حالی که به ضروره این ساکنه. با این که ساکن است به ضروره، لازمش اینه که اگر مکان رو یکی از این دو قول رو قائل بشیم و مکان رو عبارت بدونیم از اون سطح، لازمش اینه که اینجا با این که این شیء ساکنه قائل بشیم به اینکه متحرکه. یعنی فرمان اگر یه ماهی در آب هست، جای ماهی کجاست؟ مکانش کجاست؟ قول سوم و چهارم میگن اون سطح آب که تماس داره با سطح بیرونی بدن ماهی. خب حالا اگر ماهی خودشو در رودخانه نگه داشت که بارها دیده شده، آب در جریانه ولی ماهی خودش رو نگه میداره که آب او رو نمیبره، خب در اینجا اون سطح مرتب در حال تغییره. سطح که مرتب در حال تغییره، یعنی مکان ماهی داره مرتب عوض میشه. اگه مکانش عوض میشه، یعنی حرکت مکانی داره در حالی که ساکنه به ضروره. پس معلوم میشه مکان یه چیز دیگه. بله؟ شما حساب نمی کنید، دست شماست. اون آقایی که قائل شده به این که مکان اون سطحه، او حساب میکنه. شما اگه حساب نمی کنید، پس باید یه قول دیگری رو قائل بشید. خب یعنی مکانش اونه، اون که خیلی عرفیه. نه خب حالا یعنی فقط پاش مکان داره، تمام وجودش مکان نداره؟ بخونسا یه پای وایساده. پس یه پای، یه پاش مکان داره ولی کل وجودش دیگه بقیهش مکان نداره. این عرفیه. نه خیر، مکان مال همه این موجوده، یعنی این جسم همش مکان داره. این مقدار اونها ساده فکر نمی کردن که همین مکان عرفی مثلا یعنی آیادم روی پاش وایساد همون به اندازه یه پا مکانشه. نه، اون باز یه جوری سر مکان رو معنا می کردن که همه وجود این شی رو می گره. بالاخره حالا اینا اینو نمی گن. اگر شما اونو فرمودید، این قول سوم و چهارم این نبود. زمین حرکت بکنه، آدم یه جایی بیسته. نمیشه. اون مثلا ما زدیم میشد، ولی حالا این ممکنه اینجا هم باز یه جوری نگهش دارن. این نگهش دارن، بازم همون مشکل به وجود میاد که لازمش نیه که شی در حال اینکه ساکنه متحرک. نیاد، ما یه مورد نقض میخواییم پیدا کنیم. شما صد مورد دارید که نقض نیست. خب نباش، اونی که میخواد اشکال بکنه نمیره سراغ اون جاهایی که اشکال پیش نمیاد، میره سراغ همون یه موردی که اشکال پیش میاد. و اما اون قول بعد جوهری، فرمان اون قول به بعد جوهری، اون هم مشکلش اینه که لازمش اینه که دو مقدار شخصی بشه یک مقدار. چطور؟ برای اینکه میگن خود مکان عبارت هست از یه بعد جوهری. خب مکان یه بعد جوهری کلیه یا شخصیه؟ کلی جاش تو ذهنه، اونی که در خارجه شخصی. مکان این کتاب اون بعد جوهری است که کتاب میاد و اون رو پر میکنه. خب اون بعد جوهری مقدار داره، مقدارش به اندازه چیه؟ اندازه که خود کتاب هم مقدار داره. این مقدار کتاب مقدار شخصی است، مقدار مکانش هم مقدار شخصی. حالا اگر کتاب اومد تو اون مکانی که شما در نظر دارید قرار گرفت، خب این دو تا مقدار شخصی حالا چند تاست؟ یک. همون مجرد از ماده الان با این مادی چی شد؟ مقدار که داره، که گفته مجرد از ماده مقدار نداره، خودش داره میگه مقدار داره. مجرد مثل مجرد مثالیه، مجرد مثالی مقدار نداره. شما تو خواب میبینید یه درختی رو یا یه انسانی رو، مقدار نداره، خیلی خوب مقدار. پس بنابراین بعد مجرد بالاخره یه بعد شخصی است، اون شی هم خودش یه مقدار شخصی داره. این دوتا مقدار شخصی بعد از این که شی در مکان قرار گرفت باید بشه یک مقدار. خب یعنی مکان دیگه نداره؟ خب یعنی پس این شی هیچ وقت تو مکان نیست. مکان تا وقتی مکانه که خالی باشه، همین که شی توش قرار گرفت دیگه مکان نیست. پس این اشیا هیچ کدوم مکان ندارن، با اینکه این قائل میخواد مکان اجسام رو تعریف کنه و حقیقتش رو بیان کنه، لازمه فرمایش شما اینه که هیچ جسمی مکان نداره. برای اینکه تا موجود میشه جسم در اون فضا، اون فضا از بین میره. میفرمند مگر اینکه یک کسی بیاد و از طرف افلاطون دفاعی بکنه، و اون دفاعیه اینه که کی گفته دو تا مقدار شخصی محاله که بشه یکی؟ هیچ اشکاله. اونجایی محاله که دو تا مقدارها ماده داشته باشن، تداخل اجسام محاله، یا صورت داشته باشن، یعنی اون مقدار با ماده باشه، یا مقدار با صورت جسمیه باشه، یا مقدار با ماده و صورت جسمیه باشه. اما در مورد اون بعد جوهری مجرد که ماده نداره، صورت جسمیه که نداره، فقط صرف المقداره، هیچ اشکال نداره. پس بنابراین اگر کسی اینطور بگه، اشکال از این قول دفع میشه. آقای طباطبایی با این فرمایششون اینجا تمام میکنن که خب ظاهرش اینه که میخوان بفرمایند که مکان عبارت هست از همین بعده. بعد مجرد جوهریه، اون بعد یعنی یه مقداری باشه بدون خلأ، گفتیم یعنی تحقق مقدار بدون ذوالمقدار. این خلأ نیست، یک جوهر مجرده، جوهریست قائم به ذات اما مقدار داره، مقدارش هم مثل مقدار موجودات مثالی. خلأ نیست، مجرد یعنی موجود، خلأ یعنی عدم، مجرد یعنی یه چیزی هست ولی ماده نداره. موجودن لیس له ماده میشه مجرد. نه نه، گفتیم بعدن یه حواله کردن که این حواله بله یادشون رفته گویا، بله نقد نمیشه هیچ وقت. بله هوا مادیه، کس نمیگه هوا ماده نیست، همیشه میگفتن ماده. مجرد از ماده یعنی یه فضای خالی که خالی از ماده ولیکن خود بعد داره. همین هوا هم تو اون قرار گرفته، هوا هم مکان داره، مکانش چیه؟ همون فضای مجرد.
یعنی ماده رفته تو مجرد،
ماده رفته تو مجرد، چون مجرد رفته تو ماده. اگه مجرد نرفته بود تو ماده شما چه رو صحبت میکردی؟
درست
چه فرق میکنه اون درست؟ فل معتمد هو القول به صد. پس اونی که همین نظر آخر رو به نظر میاد، چون از این نظر یعنی نظرهای قبلی رو همه رو اشکال بش کردن، این نظر رو بعد از اشکال یه جوری دفاع کردن ازش، به نظر میاد که خودشون میخوان همین نظر رو انتخاب کن. پس اونی که مورد اعتماد قول به سطح یا بعد جوهری مجرد از ماده، ولی الفریقین احتجاجاتون و مشاجراتون طویله، برای این دو دسته، چون اون دوتا قول قبلی خیلی مورد اعتنا نبوده، ولی این دو دسته قولشون، چون یکیش قول فارابی و ابن سینا و ارسطو و اینهاست، یکم قول افلاطون و محقق طوسی و رواقیین، این دو دسته احتجاجات و مشاجرات طولانی دارن که در کتاب‌های طولانی مثل اسفار، مثل شفا، اینجاها مباحث مشرقیه آمده. و من اقوا ما یورد و علل قول بسد، از مهمترین چیزهایی که وارد میشه بر ایراد میشه بر قول بسد، این است که لازمه این قول، حالا قول بسد مطلقا، چه قول سوم و قول چه قول چهارم، این است که لازمش کون و شی ساکنن متحرکن فی زمان واحد، لازمش اینه که یک شی در یک زمان هم ساکن باشه هم متحرک. مثلا چی؟ فطیر الواقف فی الهوا، یه پرنده ای که ایستاده در هوا. و سمک الواقف فی الماء، اون ماهی که ایستاده در آب. عندما یجری الهواء و الماء علیهما، اون وقتی که باد داره میاد و پرنده با این که ایستاده ولی هوا داره مرتب میگذره بر او. آب جاری است بر سمک، یعنی تو رودخانه است با اینکه این وایساده ولی مرتب آب در جریانه. خب فطیر الواقف فی الهوا و سمک الواقف فی الماء عندما یجری الهواء و الماء علیهما مبتدا یجب ان یکونا متحرکان، لازمه بنابراین قول متحرک باشن، یعنی حرکت مکانی داشته باشن. چطور حرکت مکانی داشته باشن؟ لتبدل سطح المحیط بهما، برای اینکه اون سطحی که احاطه کرده به اینها داره مرتب عوض میشه، اون سطحی که سطحی از هواست یا سطحی از آبه، در حالی که بهما ساکنان به ضروره، در حالی که فرض اینه اینا ساکنن، ما یک پرنده ساکن و یک ماهی ساکن رو فرض کردیم، پس لازمش اینه که یک شی در عین اینکه ساکنه متحرک باشه. از اینجا معلوم میشه که این آقایون تفسیر صحیحی از مکان ارائه ندادن، چون اگه مکان این باشه باید در عین اینکه حرکت مکانی نیست حرکت مکانی باشه. بله پس متحرکه.
نه هر آب میده ولی که او در هر لحظه در یک،
یعنی بعد رو شما بعد رو در نظر بگیرید، اون چه قول بعد. این آقا میگه سطح مکانه، اگه سطح آب مکانه، اون سطحی سطح داخلی آب که مماس است با بدن ماهی، خب اون سطح داخلی همیشه ثابته یا تغییر میکنه؟
تغییر میکنه.
پس متحرکه.
هر جزءش که حرکت میکنه به جلو جاش میده به جزئی.
خب بیا. خب این معنیش حرکت مکانیه دیگه. یعنی پس مکانش تغییر، حرکت مکانی یعنی چه؟ حرکت مکانی یعنی شما وقتی حرکت مکانی کردید از منزل تشوردید اینجا، خودتون تغییر کردید یا فقط جاتون عوض شده؟ خب به چی شده؟ ایشون حرکت کرده در چی؟ در جوهرش؟ در مکانش. چرا؟ در حقیقت مکانش حرکت کرده، یعنی اون عین، حالا بعدن خواهد آمد. جوهر اگر شما گفتید مثل مشا ثابته، جوهر که تغییری نکرده، فقط عینش تغییر کرده. این یعنی اون حالت حاصل از انتصابش به مکان. چرا؟ چون مکان تغییر کرده، حالت حاصل از انتصابش به مکان هم تغییر کرده. حالا هر چی شد، بالاخره ما میدونیم فرق هست بین اونجا و اینجا، ولی اینوش به کسی بگید که قائل است به این که مکان عبارت است از سر، اون چی جوابی داره؟
شما الان یه توپ سرقلی رو جلوش مارس بذارید یک صفحه، صفحه رو یهو بکشید، صفحه میاد جلو، من تا توپ نسبت به اون چیز خارج از این صفحه بوده، موقعیت خود یعنی وضع
بله ساکنه، توپ ساکنه
اینجا، نمیگن که در اینجا
میگید، شما میگید توپ متحرکه. خودتون بفرمایید. و ایزن اشکال دیگه، درسته حجم نه، ما میگیم همون فضا، همون قول بعدیه، درسته قولیه که آقای طباطبایی هم میخوان همونو انتخاب کنن. حجم نیست، ببینید مکان اون فضایی است که حجم جسم اون رو پر کرده، نه مکان حجم نیست، اون فضاست، فضای مجرد، اون بعد مجرد، منتها جسم با چی چیش پر میکنه اون رو؟ با حجم. پر بود؟ خب حالا وقتی پر کرد منظور اینه، یعنی هوا رو زد کنار خودش اومد توش. ما قائل نیستیم به خلا، درست، ولی وقتی پر کرد میگیم یعنی اون فضایی رو که قبلا از این جسم پر نبود حالا از این جسم پره، حالا قبلا با یه چیز دیگه پر بود باشه، از این پر نبود، این پر خالی نسبیه. و ای زن یه اشکال دیگه هم بر قول به سعد هست که اینو متعرض نشده بودیم از خارج، اونه که بفرمان که مکان متصف میشه به این که پر میشه و خالی میشه، در حالی که سطح که نمیتونید پر و خالی بکنید، چون سطح دو بعدیه، پر و خالی شدن مال چیزیه که سه بعدی باشه، پس معلوم میشه مکان سطح نیست. و ایزن المکان متصفون بالفراغه و الامتلاء، مکان متصف میشه به خالی بودن و پر بودن. میگیم این مکان خالی مکان پر، ولو خالی و پر نسبی، میگیم این مکان خالی از کتابه، بعد پر میشه با کتاب، پر از کتاب میشه. خب این که متصف میشه به فراغ و امتلاء، این نعت البعده، یعنی نعت اون بعدی است که سه طرف، از سه طرف امتداد داشته باشه، یعنی همون بعدی که مثل قول پنجم قائله مساوی است با اقطار جز. لا نعت السعد، نه نعت سعد، سعد که پر و خالی نمیشه. سعد چرا گفت سعده؟ نه انه سطحون یا انه سط، هر دو قول. بله. و من اقوا ما یورد و علی القول بالبعد الجوهری المجرد، از قوی ترین چیزهایی که اشکال میشه بر قول به بعد جوهری مجرد که قول افلاطون باشه، این است که لازمش تداخل المقدارینه. شما که قائل شدید بعد بگید دو تا مقدار تداخل میکنه، این دو تا مقدار تداخل میکنه یعنی چی؟ این دو تا مقدار شخصی در این که دو تا جوری میشن که میشن یک، و خب محال، و این محاله، چون لازمش این است که دو مقدار در این که دو مقداره دو مقدار نباشه و یک مقدار باشه، در این که ممتازه ممتاز نباشه، چون دو مقداره یعنی امتیاز از هم داره، یک مقدار شد یعنی امتیازی وجود نداره، امتیاز داره با امتیاز نداره تناقضه.
فرض دو مقدار بودن مقداریت کم و خودی فرضیه،
کم فرضیه،
نه اینکه دو مقدار جدا باشن، مقدار کردن،
نه مقدار بالاخره وقتی جسم محدوده مقدار داره دیگه، مقدار حجمش تقسیمش به فرمایشون فرضیه، اما خود اون مقدارش که فرضی نیست. بله تجزیهش فرضی. فَإِنَّ فِيهِ، حالا چطور لازمه این حرف تداخل مقدارینه؟ فرمود برای این که در این قول این لازم میاد، حلول الجسم با مقدار شخصی خودش، مقدار شخصی چیه؟ اونی که می رود در سه بود، یعنی امتداد داره در سه بود، کشش داره در سه طرف، حلول میکنه جسم با این مقدار شخصیش در مکان. خب مکان چیه؟ مکانم که اون مکان مقدار کلی که نیست، اونم یه مقدار شخصیش که یساویه، طبق خود همین قول و تصریحش که گفت یساوی اقطار الجسم المتمکن، و رجوع هما مقدارن شخصیان واحدا، و هر دو میشن یک مقدار، ولا ریب فی امتناع، این معنیش اینه که دو شی در اینه که دو شی یک شی بشه. اللهم الا ان یمن ازالی، مگر اینکه یک کسی بیاد بگه که تداخل اینجا اشکالی نداره، من بشود استحاله تداخل المقدارن، به ان من الجائز ان یکون المانع هو الهیولا مع المقدار، جایزه که مانع تداخل مقدارین این است که هیولا با مقدار بخواد تداخل بکنه، این لازمه ایش نیه که دوتا مقدار یک مقدار بشه، ولی هیولا با مقدار بخواد، هیولا با مقدار بخواد تداخل بکنه با یه امر مجرد، نه هیو، خب اون مجرده امتداد خودشو داره، هیولا با مقدار هم مقدار خودش رو داره. این مجرد مادی نمیشه، مادی مجرد نمیشه، دوتاش یکی نمیشه تا شما بگید لازمش اینه که یک شی دو شی باشه، دو شی در حالی که دو شیعه یک شی باشه. مثل اینه که نفس به بدن تعلق میگیره در حالی که نفس خودش خودشه و بدن هم بدنه، مجرد با یه مادی تداخلش اشکال نداره. اونی که مانع از تداخله، اونی که میگی محاله، اونی که موجب میشه که دو چیز یک چیز بشه، اونجاییست که دو تا جسم با مادهشون با هیولاشون بخوان تداخل بکنن یا با صورت جسمیشون تداخل بکنن، با ماده و صورت جسمیشون تداخل بکنن، اون لازمش اینه که خب دو تا جسم بشه یک جسم. اما اینجا یه جسم دارید، یه مجرد، تداخل هیچ وقت نمیشه. جسم مقدار شخصی خودش رو داره، اون مجردم مقدار شخصی خودش رو داره ولو منطبق شده بر نیست. بله احسنتم، تداخل مقداره نیست. ما با این بیانی که گفتیم
نه
هم خواهد میگیم اون بله بفرمید لازم در حقیقت بله تداخل مقداره نیست و الا لا ریب فی امتناعم. ایشون هم همینو میخوان بفرمان تداخل هست و اشکال داره. اونی که مانع هست که نمیگذاره دوتا مقدار در یک جا تداخل بکنن، تداخلی که هست یعنی یکی در درون دیگری هست، منتها اون تداخلی که یک شی بشه نیست. یعنی یک جسم وقتی آمد در اون فضا قرار گرفت، هر دو در هم قرار دارن، مثل نفس و بدن میمونه، منتها هر کدوم مقدار خودش رو داره، چون اون جوهر مجرد مقدار خودش رو داره، این امر مادی هم مقدار خودش رو داره. نه نه هیچ وقت ما این نگفتیم، فرمایش شما بود، ما گفتیم هوا میره کتاب میاد، اون مقدار مجرد همیشه هست. اون شما بودید که فرمودید که بله مقدار یعنی مکان دیگه از بین میره،
موجود مجرد نسبت به هر مکانی وجود منحاز داره، یک وجود که شامل تمام مکان ها میشه.
البته دیگه حالا اینو چیز نکردن، شما گفتید موجود مجرد، این مجرد فی حد نفسه باید اینطوری بگید خودش هیچ تعینی نداره، تعین پیدا میکنه به وسیله اون جز، به وسیله اون مکان. البته باز با این قول سازگار نیست، بالاخره این قول بی اشکال نیست. به نظر میاد اون قولی که هیچ شبهه‌ای درش نیست و موافق با ذوق هم هست و هیچ مشکلی وجود نمیاره، همون فرمایش استاده که مجرد را نه به معنای مجرد از ماده بگیریم، یعنی همون فضا رو شما وقتی تجرید شده یعنی جدا منحاز در تحلیل عقلتون در نظر میگیرید، اونو بهش میگیم مکان. بله قابل اشاره حسیه به خاطر اون مادیش، قابل یعنی به خاطر متمکن. اللهم الا ان یمن ازالک، مگر اینکه من شود این امتناع به اینکه اونی که مانع است، جایز است که مانع یعنی اونی که موجب امتناع میشه، مانع یعنی ممتنع کننده یعنی اونی که جلوگیره، خب الهیولا مع المقدار، هیولا با مقدار، اگر بخواد با یه هیولا با مقدار دیگه ای تداخل بکنه نمیشه، یا صورت با مقدار بخواد با یه صورت با مقداری تداخل بکنه نمیشه، یا هیولا و صورت با مقدار بخواد با یه هیولا و صورت با مقدار دیگه ای تداخل بکنه نمیشه. اما اینجا که اونطوری نیست، اینجا اگر هیولا با مقداره میخواد با یک مقدار مجردی تداخل بکنه، اشکال نداره، دو تا مقدار محفوظن، هیچ مشکلی به وجود نمیاد. البحث ثانی مسئله نیست، این بحث ثانی همونیست که اول به صورت کلی مطرح کردن در اول بحث اضافه که مقولات نسبی نسبت نیستن. حالا در خصوص عین هم میفرمان که عین اون نسبتی نیست که شی به مکان داره، نسبت وجود فی غیره هست و ماهیت نداره. پس بنابراین خودش ماهیتی است ولیکن نسبیه، یعنی با نسبت در ارتباطه، نه اینکه خودش نسبته. قد عرفت ان العین هیئت حاصله للشی یا للجسم من نسبته الى المکان، ولی کلام فی کونه هیئت حاصله من النسبه لا نفس وجود النسبه نظیر ما تقدم فی الاضافه. سخن درباره این که عین یه هیئتی است حاصل از نسبت و نه خود وجود نسبت، نظیر همونیست که در مورد اضافه گفتیم. بحث آخر درباره عین، تقسیمات عینه، که دو تا تقسیم باز برای عین، مثل این که در اضافه دو تقسیم بود، اینجا هم دو تا تقسیم ذکر میکنن. تقسیم اول اینه که عین تقسیم میشه به حقیقی و غیر حقیقی، یا عین اول و ثانی. به حقیقی اول میگن و به غیر حقیقی ثانی میگن. عین حقیقی چیه؟ فرمان عین حقیقی اون مکانی است که شی داره، یعنی اون هیئتی است که حاصل است از مکان خاص شی. مکان خاص شی چیه؟ اون مکانی که به اندازه شیه، که دیگه در اون مکان چیز دیگه جا نداره، جا برای چیز دیگه ای نی. مکان کتاب همون فضایی است که خود کتاب پر کرده، که به اندازه یک کتابه، دیگه جا برای چیز دیگه نیست. اینو میگیم مکان حقیقی. اون مکانی که فیلسوف مطرح میکرد همین بود. اما مکان غیر حقیقی چیه؟ مکان غیر حقیقی یعنی اون که عرف میگه، مکان ثانی هم بابش میگیم. به نظر عرف مکان یه چیزی است که همونطوری که جسم رو در خودش جا داده، جا برای چیزهای دیگه هم هست و داره. مثل این که میگیم این کلاس مکان برای زید، مکان برای این میز. خب توی این کلاس علاوه بر این میز صندلی های متعددی هم هست. این مکان، مکان غیر حقیقیه و این تقسیم هم قهرن تقسیم غیر حقیقیه. برای این که تقسیم حقیقی اونه که مقسم حقیقی باشه و اقسام اقسام حقیقی او باشن. اینجا مقسم عین حقیقی نیست، مقسم عین اعم از حقیقی و مجازیه، و این اسمش عموم المجازه، یعنی یه مجاز عامی که هم حقیقت رو شامل میشه هم مجاز. از مقسم امر حقیقی نیست. اقسامش هم فقط یکیش حقیقیه یکیش غیر حقیقیه. تقسیمی که مقسمش حقیقی نباشه، اقسامش بعضیش حقیقی نباشه، خود تقسیم هم تقسیم حقیقی نیست. فرمان قریب به این تقسیم است تقسیم دیگری که گفتن این تقسیم میشه به جنسی و نوعی و شخصی. اون قریب به این تقسیم، این هم تقسیم غیر حقیقی. اینه جنسی یعنی بودن در مکان. خب بودن در مکان عامه، در هر مکانی، امر مبهمه، در هر مکانی رو شامل میشه. البته یک شی بودن در مکان مبهم نداره، عام نیست مکانش، این مثل اون مکان غیر حقیقیه. یکی عین نوعی، قسم دوم عین نوعی، بودن در یه مکانی که یه نوع خاصی باشه، مثل بودن در آب، مکانی که در اثر ارتباط با آب پیدا شده، در هوا، بودن در هوا، یعنی اون فضایی که در یک هوایی هست جسم اون رو پر کرده، محاط به هواست یا محاط به آبه، اینم باز نوعی از مکانه ولیکن عین حقیقی نیست. این حقیقی شی همون این آخر قسم سوم، این شخصی، یه جای خاص، یه فضای خاصی که جسم اونو پر کرده. فرمان اون تقسیم اول با این تقسیم دوم قریب المأخذن، ولو دو تقسیمه، یکی مستقیما تقسیم کرده به حقیقی و غیر حقیقی، یکی تقسیم کرده به نوع جنسی و نوعی و شخصی. خب جنسی و نوعیش در حقیقت میشن از نوع مکان غیر حقیقی.
جنسی یا نوعی مراد هستش که میشه مکان، در این مکان انواع و مسائل دیگر هم بگم.
بله 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 بله, بله. البحث الثالث قد يقسم العين الى اول حقيقي و ثان غير حقيقي. گاهی تقسیم میشه عین در یه تقسیم به اول که حقیقی هم بهش میگن و ثانی که غیر حقیقی هم بهش میگن. پس اول کون و شی فی مکان هل خاص به، بودن شی است در مکان خودش، اما اون مکانی که خاص به اوست. الذی لا یسع غیره معه، اما لا یسعه فیه غیره معه، این از نظر ادبی درست نیست. معنا معلومه ها، اون مکان خاصی که لا یسع اون مکان، یعنی گنجایش نداره اون مکان، غیر اون شی را با اون شی، یعنی علل بدل میشه، این شی بره این کتاب بره یه کتاب دیگه بیاد، ولی با این کتاب دیگه چیزی نمیتونه بیاد، این میشه مکان حقیقی. لا یسع و گنجایش نداره اون مکان، غیر شی را باشه. اما لا یسع او فیه غیره، اون وقت بنابراین اگه لا یسع او باشه باید اون غیره بشه فاعل، یعنی گنجایش ندارد اون مکان را در اون مکان غیرش، گویا غیر میخواد گنجایش برای مکان داشته باشه، یعنی مکان بیاد توی اون غیر قرار بگیره، با اینکه غیر میخواد تو اون مکان قرار بگیره. از نظر ادبی زارن این تام نیست، البته اصلش تو شفا اومده، اونجا البته فیه نداره ولی لایسه اوهو غیر اوهو معه داره، اونم باز مثل همینه، باز مشکله، باید لایسه او غیرهو معه باشه. ککون المائه فلکوز، مثل بودن آب تو کوزه، اون وقتی که پره، این کوزه پر جای آبه، یعنی آب وقتی پر شد دیگه چیز دیگه گنجایشه، یعنی این کوزه گنجایشه چیز دیگه رو نداره. بس ثانی نظیر قولنا فلانون فلبیت، این ثانی که این غیر حقیقی هم بهش میگیم، نظیر نیست که میگیم فلانی در اتاقه. فلیس البیت و مشغولن بهی وحده، بیت مشغول یعنی اشغال شده به وسیله او، تنها نیست، یعنی انقدر بزرگ نیست که تمام اتاق پر کرده باشه، شکمش چسته باشه به سینه دیوار، پشتش هم به اون دیوار پشتی. بل یسعه و غیره، اینجا درسته، بل که گنجایش داره بیت هم او را هم غیرش را. و ابعد من، بعیدتر از این مکان که بیت بود، کنه فدار، میگیم فلانی تو خونه است، خب همه خونه رو پر نکرده که. ثم فی البلد، میگیم فلانی تو قمه و هاکذا، فلانی در ایرانه، فلانی رو زمینه، اینا همش مکانه ولی مکان عرفیه. و تقسیم و غیر و حقیقی، این تقسیم تقسیم حقیقی نیست، و المقسم هو العین، نه به معنای حقیقیش، چون عین به معنای حقیقی دیگه دو قسم نداره، مقسم اون عین است به حسب توسع العرف العام، بر حسب اون توسعه ای که عرف عام میده، یعنی عرف میاد توسعه میده مکان رو، عین رو، از اون مکان حقیقی به غیرش. و یقرب من، تقسیم و غریبه به این تقسیم است، تقسیم عین به عین جنسی و اون اصل کون فی المکان، اصلا نوع مکان رو هم مشخص نمی. و این نوعی، این نوعی مثل بودن در هوا، بودن در خانه، بودن مثلا در مدرسه هم. و این شخصی که کون هاز شخص فی هاز الوقت، در این صندلی خودش مشخص. و اما متا، متا میفرمند اون هم هیئتی است که حاصل میشه برای شی از انتصابش به زمان. خب زمان چیه؟ برمان این در بحث حرکت میاد، یک فصل در بحث حرکت هست برای اثبات زمان، اونجا گفته میشه که حرکت که یک وجود ممتده مقدار داره، ولو در ذات خودش مقدار نخوابیده، برای اینکه یک حرکت اگر کم هم باشه حرکت، زیاد هم باشه حرکت، ولی بالاخره هر حرکتی در عالم موجود میشه یه مقدار خاصی داره. این مسئله جسم طبیعی است و جسم تعلیمی. جسم دارای ابعاده، اما درش نخوابیده ابعادش چه مقدار باشه، یعنی مقدار در حقیقت جسم داخل نیست. برای اینکه اگر مقدار و اندازه در حقیقت جسم داخل باشه، اون وقت کمتر از اون اندازه و بالاتر از اون اندازه دیگه جسم نباید باشه، در حالی که جسمه. ولی هر جسمی در این عالم با اینکه در حقیقتش اون ابعادش مقدارش مشخص نیست، اما یه عرضی داره که اون عرض عبارت است از حجم. حجم یعنی همون مقدار مشخص، که این مقدار مشخص مشخص کننده اون مقدار مبهم جسمه. جسم در ابعاد ثلاثه‌اش مبهمه، به وسیله حجم اون ابعاد ثلاثه تعین پیدا میکنه. عیناً حرکت هم همینطوره، حرکت یک امتداد غیر قاره، اما این امتداد غیر قار مقدار در حقیقتش نیست. برای اینکه یه مقداری در مقدار یعنی اندازه، اندازه یعنی مشخص، اندازه ای نامشخص باشه اندازه نیست. بر همین اساس هم هست که میگن هر کدوم از این مراتب مقدار خودش یه نوعه، یعنی یک سانتی متر مکعب یه نوعه، یک سانتی متر و یک میلی متر مکعب اونم خودش یه نوعه، و ما بینهما انواع بی‌نهایت. بنابراین حرکت ولو امتداد غیر قار داره، اما اون امتداد غیر قارش مبهمه. اونی که تعین این امتداد غیر قار هست زمانه. زمان اون مقدار، مقدار یعنی اندازه، یعنی معین. اندازه نامعین میشه نااندازه. پس در هر حرکتی زمان هست و زمان عارض حرکته، اما موجود است به عین وجود حرکت ها. کسی قائل نمیخواد بشه به این که حالا یه چیزیست خارج، یه مابعضای مستقلی داره. اگر زمان موجوده، اون وقت جسمی که حرکت داره به خاطر حرکتش ارتباط با این زمان داره. این حالتی که برای جسم پیدا میشه در اثر ارتباطش با این زمان اسمش متا. البته بعد خواهد آمد که زمان برای هر حرکتی یه مقدار خاصه، قهرن برای هر جسم متحرکی همون مقدار خاص زمانشه. منتها چون موجودات متحرک زیادن، ممکنه چند تا متحرک که هر کدام زمان خودشون رو دارن زمانهاشون بر هم منطبق بشه. بر هم منطبق بشه یعنی با هم باشه. این دوتا چرخ های ماشین که داره میچرخه، چرخ سمت راننده با سمت شاگرد، هر دو حرکت دارن، هر دو مقدار داره حرکتشون، اون مقدار زمانه. اما زمان این یکی با زمان اون یکی با هم منطبقه، یعنی همون وقتی که زمان اولی شروع میشه زمان اون یکی هم شروع میشه، و همون وقتی که زمان دومی خاتمه پیدا میکنه اون دیگری هم خاتمه پیدا میکنه. زماناش برای هم منطبقه. این کاملا منطبقه. گاهی هست نه یه مقدارش بر اون منطبقه. وقت میفرمند اون مثل این که مثلا یه کسی راه میفته با شخص دیگه، یکی تا مقصد میره یکی تا وسط راه میره، اینا هر دو زمان دارن. یا دو تا تیر رو که رها میکنن، یکی 100 متر میره یکی 50 متر میره. این البته نیست، این چون اصلا سرعتشون هم یکی نیست. بعد حالا در اونجایی که سرعت ها یکی باشه بالاخره، ولی این که در اینجا هم به یه جوری میشه تصویر کرد، بالاخره میخوایم بگیم این انطباق دوتا زمان یه وقت کامله یه وقت نه در بعض اجزایه. و میفرمند اوغلا برای اینکه محاسباتشون رو انجام بدن یک زمان رو در نظر گرفتن و تمام زمانهای دیگر رو با او اندازه گیری میکنن، یعنی مقیاس قرار دادن. چون مقیاس هر شی باید از سنخ خودش باشه، اومدن زمان حرکت یومیه زمین رو مقیاس قرار دادن. بعد خود اون رو که 24 ساعت یعنی یک دوره حرکت زمینه 24 قسم کردن، هر بخشش رو ساعت اعتباراً، البته این تقسیمات دیگه اعتباریه چون میدونید امر ممتد تقسیمش فرضیه، به خصوص در زمان که زمان اصلا موجودیت نداره اون امتدادش که بتونید قیچی بذارید و ببریدش. بنابراین این تقسیم و اعتباری رو کردن و بر اساس این محاسبات رو انجام میدن. فل متا، حالا بیایم سراغ تقسیماتش، اون بحث است. و هو الهیئه الحاصله للشی من نسبته الی الزمان، اون وصفی که حاصل میشه برای شی از رابطه‌ای که با زمان داره، که میگیم این شی این مقدار امتداد زمانی داره. امتداد وجود مثلا یک کسی از وقتی که موجود میشه تا وقتی که از بین میره این جسمش، این امتداد زمانی اوست. همونطوری که امتداد در طول و عرض و ارتفاع داره، یه امتدادم از این نظر داره که این همون میگن بعد چهارم. یعنی سیعتی انشاءالله ان لکل حرکت بما لها من الوجود سیال تدریجی مقدارن غیر غار یخصها و یغایر و مال غیرها من الامتداد غیر الغار. بعدن در فصل 11 مرحله 9 که مرحله قوه و فعله، در فصل 11 فصل زمان، اونجا میخوان اثبات زمان بکنن، اونجا میاد که برای هر حرکتی با اون چی که برای این حرکت هست از وجود سیال تدریجی، یعنی سر داشتن زمان همین سیال بودنه، به سبب این وجود سیال تدریجی که داره در حقیقت یه مقداری داره که اون مقدارم مثل خودش سیاله، یعنی غیر قاره، که یخصها که این مقدار اختصاص داره به اون حرکت و مغایر شخصا با اون چه که برای غیر این حرکت هست از امتداد غیر قار، یعنی از زمان، از همون مقدار شخصا مغایره، ولو این که از نظر اندازه یک اندازه باشه، یعنی نوعش یکی باشه، هر دو یک ساعت باشه، ولی بالاخره این یک ساعت خودش رو داره، اون یک ساعت خودش رو. دو تا دو قلوی تک مثلا بله تک سلولی که با هم هم، حالا البته با هم به دنیا اومدنش که این فرض نداره، مگر اینکه مثلا به یه نحوای غیر طبیعی ما بله متولد بشن و با هم هم بمیرن، اینها هر دوشون زمان خودشونو، یعنی عمر خودشونو دارن، ولو اینکه نوع زمانها یکی، یعنی هر دو مثلا 72 سال و چند ثانیه مثلا زندگی کرد. یغایر و مال غیرها، از امتداد غیرغار، یعنی همون مقدار غیرغاری که عبارت است از زمان. فلکل حرکت خاصت واحدت بالعدد، هر حرکت خاص، یعنی حرکت معین، حرکت شخصی واحد بالعددی، زمان خاص واحد بالعددی داره. این واحد بالعدد بودن میخواد نشون بده که اون مغایرت، مغایرت در مغایرت شخصی منظوره، نه مغایرت نوعی. واحد بالعدد بعدن در واحد و کثیر خواهد آمد، به اون واحد شخصی میگن، واحد بالخصوص میگن، میگیم زید واحد بالعدد، امر واحد بالعدد، اما اون واحدی که ثانی بردار هست، زید واحد، امرم یک واحد، دوتاشون میشن اثنان، میشه واحدون بالعدد. غیر ان بعض هذه الازمنه، ولو این که هر کدام برای خودشون زمان دارن، جز این که بعضی از این زمانها قابل انطباق است بر بعض دیگه، همطور که مثال زدیم، و اون زمان عام مستمری که نقدر رو به حرکات اندازه گیری میکنیم به وسیله او همه حرکات رو، یعنی او رو مقیاس ما قرار دادیم، زمان الحرکت الیومیه است، زمان همین حرکت روزانه زمینه، که المأخوذ و مقیاسن، که عقص شده به عنوان وسیله سنجش، که نقیص و بهل ازمنه، ما زمانها رو و به توسط زمانها حرکات رو، چون حرکات با مقدارشون اندازه گیری میشن. فیتعین و بهی نسب و بعضها الابعض، متعین میشه به وسیله این زمان عام نسب و روابط بعض حرکات با بعض، به تقدم و تأخر، میگیم یکی مقدمه یکی مؤخره، و طول ولقه است، یکی مثلا بلنده یکی کوتاهه. ولی الحوادث به حسب ما لها من النسبت الى الزمان هیئتون حاصلتون لها یلمتا، و برای همه رویدادها بر حسب اونچه که برای اونهاست از ارتباط به زمان وصفی حاصل میشه، عرضی حاصل میشه که اون عرض اسمش متاست. پس متا اون وصفی است که شی پیدا میکنه در اثر ارتباط به زمان. وقت میفرمان نظیر تقسیماتی که در عین بود در متا هم هست. حالا میخوای تقسیماتش باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
میگن که رضایه یک از تقسیمات خاصه حملیگی رو میگن که معدوله یک محصول اشکال این که از خالی فهمید که این از تقسیمات خاصهش نیست چون بزن که در اونجا هم هم دارد. بعد پیش اومده فرقی که بین سالبه و معدوله که گذاشته، سالبه که موجبه، سالبه که بسرا چیز محصوله و
موجبه معدوله طول محمول.
اینجا یه فرقش دو تا فرق داشته بود،
یه فرق لفظی و اون عبارت از نه اون فرق معنویشه. فرق معنوی اصل کاره. بله
یه فرق دیگه گذاشته بود که
فرق لفظی و اون این که رابط کجا قرار میگیره. اون رابط برای این که شما این فرق لفظی تابع هم فرق معنوی، شما در معدوله میگید حمل و سلبه، یعنی میخواید این سلب رو
خود سلب جز محموله،
جز محموله ربط بدید به چی؟ به موضوع. بگید موضوع با این عدم در ارتباطه، زید نابینایی را دارد. پس میگید زید نابینا است، یعنی زید در ارتباط است با نابینایی. نابینایی که خودش یک امر سلبی. خب اگه این طوره در فرق معنوی، خب پس رابط، رابط در قضیه همونیست که نسبت بین محمول و موضوع را مشخص میکنه، لفظیست که دلالت میکنه بر نسبت. خب اون لفظ داله بر نسبت باید در جایی بیاد که اون کاری رو که ما میخواییم انجام بده. چه کجا میاد؟ ربط قبل از سلب میاد، یعنی موضوع رو که آوردید بعدش رابط رو میارید، بعد حرف سلب رو با محمول. رابط اون وقت چه کار میکنه؟ رابط میاد عمل میکنه در اون سلب، چون هر مقدمی در مؤخر از ذره معنا تأثیر میذاره. یعنی میاد زیدون هو لا بصیر، این هو میاد لا بصیر را یا اعما را. حالا لا بصیر که میاریم برای اینکه این لاش هم مشخص بشه، بلا اعما بگیم فرق نمیکنه. زیدون هو لا بصیر، این هو میاد لا بصیر رو به زید ربط میده. پس رابط بر سر مقدمه تا چی بشه؟ تا همون فرق معنوی ایجاد. اما در سالب عکس اینه، در سالب سلب مقدمه بر رابطه. چرا؟ برای اینکه شما میخوایید این نسبت را سلب کنید. در سالبه میخواید بگید سلب الحمله، یعنی میخواید بگید این محمول مال موضوع نیست. یعنی چه؟ یعنی رابطه ندارد این محمول با موضوع. پس چون میخواید اون رابطه رو سلب کنید، سلب باید بیاد روی رابطه تا سلب اون رابطه رو نابود کنه. زیدون هو القائم معنیش اینه که زید ربط داره با قائم، اما لیس زیدون هو القائم یا زیدون لیس هو القائم، هوبرم باید بیاریم
حتما.
بله، برای اینکه این فرق روشن بشه رضا گفته این فرق مال جایی است که قضیه سه جزئی باشه، موضوع بله و باید همینطور باشه. بله، یعنی اینو اگه در اونجا نگفته در جاهای دیگه مثل حاشیه و اینها گفتن. این فرق در جایی روشن میشه که قضیه ثنائی نباشه،
روشن میشه و الا
نه، این فرق اصلا مصداق اونجا نداره در جاهای دیگه.
چون این فرق فقط در لفظه.
از اون بابی که چون فرق لفظیه
بله
اینو ادامه میدید. همین که فرمودید که در سالبه میاد به اصطلاح
حرف سر میاد و اون ربط را سلب میکنه، میشه سلب و ربط، نه ربط و سلب. خواهش میکنم.
این مکان باید اصلاحا این شد که اون فضایی که هر جسم
اونو پوری کرده من.
و اون فضا خودش قبل از اون اشغالش بکنه هوا بود.
بله یه جسم دیگه توش بوده یا هوا بوده یا هرچی.
وقت مثلا وقتی جسم میاد در یک فضایی قرار میگیره، اون هوای اونجا فهمیدید که میره جای دیگه.
بله بله.
و اون هوای جای دیگه میره جای دیگه.
بله بله.
کجا میره؟
جای همدیگه رو پر میکنه. نه جای دیگه نمیره. ببینید مثلا این کتاب که میاد الان اینجا جاش هوا نیست. این که میاد این طرف هوا میاد جای
دیگه.
بله جا به جا میشه.
وقت شما فهمیدید که مثلا اون چه مجرد، یعنی وقتی که هوا میاد خالی میشه اون مکان میشه دیگه. وقتی هواش خالی میشه حالا قبولی که خلا نیست و قبوله.
بله.
ولی همونی که اگر خلا باشه هست.
بله ها ها بله. اما که اگر خلا از ماده باشه، نه خلا مطلقا، خلا از ماده، یعنی یه جایی ماده نباشه، جسم نباشه، هوا نباشه، او هست،
اون مکان،
اون مجرده. ها افلاطونی ها طبق نظر افلاطون
مجرد، مجرد از ماده است.
بله مجرد از ماده. بله مجرد از ماده و جسم. این مجرد یعنی مجرد از ماده، یعنی ماده نداره
ولی مقدار داره. فهمید؟
مقدار داره.
بخ مقدارش مثلا چجوری؟ مقدارش، مقدارش از باب مقدار ماده که نیست.
چرا دیگه؟ نظیر مقدار ماده.
گفتید که ما مثلا مثالی اگر
مثالی همینطوره دیگه. مثالی مقدارش مثل مقدار ماده، یعنی شما مثلا اون سیبی رو که تو خواب میل میکنی اندازش مثل همین اندازه یه سیب ماده.
خون نیست این
واقعا. امر مثالی قوی تره، منتها ما فکر میکنیم خوابمون همش خیاله. خیلی خواب هم خیال نیست.
خیال
شما یه خوابی رو که میبینید که بعد عیناً محقق میشه، این چیه؟ این مگر
اون لحظه ای که داری خواب میبینی بعدن محقق میشه؟ کار
نه، شما یه واقعه دارید میبینید.
اون لحظه ای که داری خواب میبینی آیا واقعا سیبی هست؟
بله واقعا سیبی. لذا همون لحظه رو شما میبرید.
پس اگر مثلا اون واقعا سیبی هست و اون صحنه هست تو، خب
بله
باید اون کسانی که بیدارن ببینن.
نه نه با اون چشم، چون مادی نیست که، با این چشم مثالیه. با این چشم دیده نمیشه.
شما فهمید مقدارش مثل همون مقدار مثالیه، چیز مادیه.
بله مقدارش یعنی در این که این اندازه مشخص، بله نه این که مادیه. نمیخوام بگیم مادی، مقدارش مثل اونه، منظورم اینه. یعنی این همین مقداری که برای این هست برای او هم هست، بله نه این که من این که میگیم مثلا
این
یعنی سیب مثلا مثالی با سیب مادی هر دو یه مقدار خاص مشخصی دارن، ولی نه که شخص این مقدار رو اون داره ها. مثل همه، مثل دو تا سیب، دو تا سیب مادی کنار هم میذارید چطور میگید این مقدار داره اونم مقدار داره، این مقدار مشخصی داره اونم مقدارش. حالا یکیشو به جای مادیش مثالی فرض کنید،
مقیاس اندازه گیریشون یکیه.
مقیاس اندازه گیریشون یکیه، ممکنه اندازه هاش نمی یکی باشه.
اونم از با مقیاس.
بله بله با مقیاس دیگه. بله بله.